شب بخیر خدمت شما هموطنان عزیز و محترم. عید هم بر همه شما مبارک باشه. امیدوارم که امروز و امشب پایانی تابستان و شهریور رو تا به این ساعت 10 شب با سلامتی و دلخوشی سپری کرده باشید. لطفاً در کنار ما باشید و بمانید. شنبه شب شما به مهر و به آرامش. ساعت 22:02 است از رادیو تهران صدای پایتخت با بخش سوم برنامه های امشب پایانی تابستان کنار شما ایم تا ساعت 6 صبح فردا. لطفاً شما هم در کنار ما باشید و بمانید. آنچه که این ساعت به شما تقدیم میشه برنامه زنده کوی دانشگاه. لطفاً بشنوید.
اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران باشه.
اینا رو به ما ندادن.
جوان ایرانی، دانشمند ایرانی،
تقریبا 100% آی بی آی جی داره با پلاسمای ایرانی تامین میشه. فاکتور مو
تو کشورم اینجا. من ایرانمو دوست دارم، برای ایرانم زحمت میکشم، کشور خودم رو هیچ وقت ترک نخواهم کرد.
تهران، پایتخت علم و دانش.
دانشگاهی به وسعت تهران.
روی دانشگاه.
به نام آفریدگار یکتا، سلام و درود به شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. خب یک شب دیگر با آغاز یک برنامه دیگر از سری برنامه کوی دانشگاه رادیو تهران همراه و کنار با شما. امیدواریم که حدود یک ساعت پیش رو کنارمون بمونید، گپ و گفت میکنیم، هم راجع به مسائل علمی هم راجع به مسائل روزمره. حتی اگر بگیم که قرار است امشب راجع به زیست بوم علم و فناوری و پارک‌های علم و فناوری صحبت کنیم، مطمئن باشید که این عبارت ها اگر کمی هم در ذهن به نظر دشوار میرسه، قرار است امشب ساده سازیش کنیم و بگیم اصلا اینها به چه معنا و مفهومی هست و اینکه هر کدوم از ما یا بچه های ما و فرزندان ما چطور میتونن از این امکانات و این مسائل استفاده کنن، شاید که راه خودشون رو در آینده به شکل و گونه دیگری بخوان پیگیری کنن. در بخش پرونده امشب همراه خواهیم شد با جناب آقای مجتبی آستانه. ایشون خبرنگار حوزه اکوسیستم استارتاپی هستن، همینطور مهمان بسیار گرانقدری در استودیو در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر فرهنگ فصیح، استاد دانشگاه و رئیس پارک نصرایی میکنم علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر. اما پرونده امشب که درباره استارتاپ ها صحبت خواهد کرد و آقای مجتبی است. سلام میکنم و درود میفرستم به شما جناب آقای مجتبی آستانه از تهران، به شما که در مشهد مقدس هستید. شبتون بخیر.
سلام به شما و همراهان کوی دانشگاه، امیدوارم شب خوبی سپری کرده باشید.
خیلی متشکرم، همینطور شما. جناب آقای آستانه، فکر میکنم درباره استارتاپ ها قرار است که برای ما صحبت کنیم، حالا ابعاد مختلفش رو در زمان نسبتا محدودی که داریم. ما در خدمت شما هستیم که بحث رو شروع بفرمایید.
بزرگوارید، با اجازهتون میخوام در مورد تابستون پرچالشی که استارتاپ ها سفری کردن صحبت کنم.
حتما، خواهش میکنم.
اولین نکته کلیدی مسئله که خب هر سال داریم این بحث امور مالیاتیه، اما خب متاسفانه امسال شرایط اصلا جوری بود که بسیار از مدیران استارتاپ ها شما باشون صحبت میکردین پشیمون بودن از این که اومدن کارآفرینی کردن و خب خیلی شرایط سختی داشتن.
آره، باعث اسفه. بله،
بعد نوبت کسب و کارهای آنلاین حوزه سلامت و بیمه رسید که با نهادهای دولتی به چالش خوردن، اما خب خدا رو شکر با همراهی سازمان ها یکیشون حل شد، یکیشون هم داره حل میشه و در حال حاضر هم فروشندگان آنلاین بلیت هواپیما یک ماه فعالیتشون تعلیق شده. علتش هم اینه که میگن اینها گران فروشی کردن، در حالی که خودشون میگن ما در واقع قیمت گذار نیستیم و به هر حال اگه خطایی تو این زمینه رخ داده باشه واقعا نباید یک ماه کسب و کار رو تعطیل کرد.
اما آقای استان، حالا این چالش هایی که به قسمت های مختلفی داشت، از جمله همین تعطیل کردن یا اون در واقع مسئله سلامت و بیمه و مالیات و اینا، مربوط به تابستان امسال بوده؟ چون عنوانش این بود که چالش های تابستانه، یا خیر به هر حال اینها ادامه داشته و احتمالا خواهد داشت؟
نه متاسفانه اینه که من گفتم فقط محدود به این سه ماه گذشته نمیشه، ما به هر حال هر ساله این چالش ها بارها تکرار میشه. اما خب امسال اصلا تابستون یه جور عجیب غریبی برای من بودش واقعا و امیدوارم که این چیزا رو دوباره نبینیم.
خودتون از فعالان حوزه استارتاپ هستید آقای استانه؟
جانم ببخشید، نشدم.
خود حضرت علی از فعالان همین حوزه استارتاپ ها هستید؟ یعنی سرکار دارید با این مسائل؟ این چالش ها برای شما هم بوده یا خیر فقط در واقع در حوزه خبرنگاری؟
من بیشتر کار خبرنگاری کردم و حالا اینکه یک کسب و کاری رو رام کرده باشم و کارآفرینی کرده باشم متاسفانه نه.
هنوز. جناب آقای آستانه، حالا فرمودین که فقط هم مربوط به تابستان نبوده، یه تعدادش هم نام بردید، میخوام بدونم که تبعاتش چی، حالا چه اتفاقی میفته؟ چون مثلا تعطیل شدن یک ماهه یک کار استارتاپی به هر حال تبعات زیادی میتونه داشته باشه، یا حالا مسائل دیگری که بهش اشاره کردین، به طور کلی حالا یا طبقه بندی شده یا غیر طبقه بندی شده برام بفرمایید که تبعات این چالش ها چی میتونه باشه.
بله، حالا اگر از این مسئله که خب به هر حال کسب و کار نمیتونه درآمدزایی کنه و سر ماه نیروی حقوقاشو بده بگذاری،
دو تا
آسیب اصلی خواهد داشت. یکی اینکه خب این استارتاپ ها اومدن زندگی مردم رو آسون کنن، یه مشکلی از مشکلاتشون حل کنن، اینکه دیگه شما مثلا نیاز نباشید برای یه خرید آنلاین دو ساعت بین تو ترافیک تهران گیر کنین و یه چیزی رو بخرین و حالا اعصاب خردی اینها پیش بیاد. و پس مسئولین ما باید این موضوع توجه کنن، باعث نشن که مردم رو به زحمت بیفتن. آسیب دیگه که میتونه داشته باشه افزایش مهاجرت نخبه هاست. شما تو اول قسمت کوی دانشگاه میزبان دلاوران المپیادی بودید.
بله، المپیاد نجوم. بله،
متاسفانه میخوام یه آماری رو خدمتتون بگم. توی دهه 90 تقریبا از هر دو تا مدال آور یکیشون از ایران رفته.
یعنی
شما سه تا مهمون داشتین، یکیشون قطعا از ایران میره. حالا اون دو تا دیگه
ان شاء الله که نه. اتفاقا اون شب این بحث باهاشون شد، من گفتم که بگید که چه کنیم ما در ایران. البته خب بخصوص مسئولون دست اندر کردن که شما در ایران بمونید، راجع بهش صحبت کردیم، ولی خب مسئله مهمی است، یعنی به سادگی نمیشه که بهش چشم پوشید و ازش گذشت. بله بفرمایید.
خواهش میکنم. حالا دو سال پیش با حضور مدیران بنیاد ملی نخبگان یه همایشی و یه رویدادی برگزار شد که بررسی کردن چرا واقعا نخبه های ما میزنن میرن. سه تا عامل شناسایی کردن. یکی اینکه خب بحث شغل مناسب و مسکنشونه. دوم در مورد اینکه نخبه میخواد اثر بخش باشه، دوست داره به بهتر شدن وضعیت کشورش کمک کنه. و آخرین مورد هم بحث امید به آینده است. واقعا مسئولان ما اگه دوست دارن که این نخبه ها بمونن، کشور ما رو بسازن، باید به جامعه امید تزریق کنن، باید مثلا بیشتر با این استارتاپ ها گفتگو کنن، باید ببینن آقا دغدغه اینها چیه و حتی خود دولت دغدغه‌اش رو بهشون بگه. من یه مثالی اصلا خدمتتون هفته گذشته در مجله فنزی روزنامه شرق ما منتشر کردیم، با مدیر یکی از این شرکت های دانش بنیان نوپا صحبت می‌کردم که تازه چند سال بود ایشون فارغ التحصیلشون از رشته دکترا و میگفتن که من یه قانونی مثلا گذاشته شده که شما میتونید از معافیت مالیاتی بهره مند بشید. حالا برای اینکه من بخوام از این معافیت بهره مند بشم، باید من یه حسابداری رو استخدام کنم، پای حقوق و بیمه و اینا بدم، مثلا سالش باید 200 میلیون تومان به این حقوق بدم، بعد من کلا چرا قرار بوده مالیات بدم مثلا 5 میلیون، بعد اون 5 میلیون معاف بشم، بخاطرش باید 200 میلیون هزینه کنم. این یعنی اینکه دولت خیلی دغدغه استارتاپ و شرکت دانش بنیان رو نمیدونه و یه نگاهش خیلی بزرگ و کلی به اینها داره.
درست فکر میکنید که حالا این مسئله که در واقع میگین زیاد بهش توجه نمیکنن، اصلا در واقع کارشناسی شده به این قضیه نگاه میشه؟ یا یعنی منظورم این هست که حالا کسانی که میان مثلا مالیات ها رو تعیین کنن یا حتی در واقع معافیت های مالیاتی رو تعیین کنن، اشخاصی هستن که حقیقتا متخصص این حوزه هستن یا خیر حالا میتونه طرف در هر حوزه کار کنه، حالا راجع به استارتاپ ها هم نظر بده یا در واقع در کمیته باشه که مثلا قرار است که تصمیم گیری بشه؟ چون فکر میکنم این کسب و کار خیلی با هم متفاوتن دیگه، یعنی کارهای استارتاپی با کارهای دیگر، هرچند که مالیات برای همه هرچند واجب است ولی سخت هم هست یه وقتایی، ولی میخوام بدونم نگاه تخصصی به نظر شما که خبرنگارید یا خیر.
درست میفرمایید. نکنید ما خب مسئولانمون برای که الان بخوان قانون تصویب کنن، چه در مجلس چه حالا دولت بخواد لایحه بده، یه سری جلسه کارشناسی برگزار میشه، صحبت میکنن با حالا کارشناس ها، با خود حتی فعالین این حوزه. اما به نظر من شاید اصلی ترین حلقه مفقوده یک بخشیش طبق فرمایش شماست، این که کسی که خب کاری سازمان امور مالیاتی بوده، مثلا کسب و کارهای بزرگ، مثلا شرکت های فولادی، شرکت های خودروسازی، اینها رو دیده، نمیتونه به برای شرکت دانش بنیان تصمیم درستی بگیره. و اینکه ما حالا همیشه کارمند بودیم، هیچ وقت واقعا یک روز مغازه داری نکردیم. خیلی به نظر من اون جنس دغدغه ها متفاوت، نگاه متفاوتی میخواد و به نظر من همین هاست که باعث میشه که این مشکلات به وجود بیان.
بسیار خب، صحبت پایانی مونده جناب قیاستانه.
من فقط یک نکته میخواستم عرض کنم، اینکه واقعا ایران ما دیگه با نفت ساخته نمیشه. شاید تا دو دهه پیش سرمایه اصلیمون نفت و گاز و این منابع زیرزمینی بود، اما چندین ساله که واقعا نیروی انسانی تبدیل شده به مهمترین سرمایه هر کشوری. نیروی انسانی که قراره با دانشش مشکلات ریزش مملکت رو شناسایی کنه، براشون راه حل ارائه بده و حالا به کمک مسئولان و سایر کسب و کارها اونو حل کنه. من امیدوارم تو دولت جدید یه تعامل خوبی به هر حال با زیستبوم و استارتاپی کشور به وجود بیاد. ببخشید که در نهایت هم سودش به مردم و ایران عزیزمون میرسه.
انشاءالله که همینطور خواهد بود، همه بخش‌ها باید همپای هم و به خوبی پیش برن. انشاءالله که این اتفاق میفته. از حضرت علی بسیار تشکر میکنم، خبرنگار محترم حوزه اکوسیستم استارتاپی جناب آقای مشبع آستانه. با تون خداحافظی میکنم. بهتون شب
بخیر. سلامت باشید، سرتون بخیر، خدا نگهدار.
واقعیتش اینه که مگه بخوام سراغ داستانم که چجوری 18 سال 19 سال پیش شروع شد، خیلی داستانش مفصله، ولی اگه ازم بپرسی چی شد، اگه بخوام تو یک کلمه بگم، اینه که من سعی می‌کنم فرصت‌ها رو از دست ندم. هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره، فرصت رو در میابم و نمیذارم از دستش بدم، چه به خاطر اینکه زمان تنگه، چه به خاطر اینکه الان نمیشه، مشغولیت دیگه ای وجود داره. و اگر کسی از من میومد میپرسید که به نظر چی کار کنم، میگفتم همون کاری رو بکن که الان فکر میکنی اون کار الان درسته. بگرد پیدا کن ببین اون چیزی که بدجوری میخوای چیه، بدون چی میخوای برو دنبالش به دست بگیر.
خب این هم بخشی از صحبت‌های خانم آسیا حاتمی بود که ایشون کارآفرین هستند. امشب ما درباره زیست بوم علم و فناوری و پارک‌های علم و فناوری در کوی دانشگاه رادیو تهران صحبت می‌کنیم. اگر که مایل بودین دوست داشتین با برنامه همراهی بفرمایید، ما تا حوالی ساعت 23 در خدمت شما خواهیم بود. سامانه پیامکی 3094 هم که در اختیار شما هست، یک رفت و بازگشتی تا چند ثانیه دیگر خواهیم داشت که خدمت مهمان محترممون برسیم، جناب آقای دکتر فرهنگ فصیحی، استاد دانشگاه و رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونیم.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، طرح نقش جذابی انتخاب کردید.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
در از آگهی های بازرگانی برگردیم به کوی دانشگاه در خدمت جناب آقای دکتر فرهنگ فصیحی. جناب آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه، خیلی خیلی خوش آمدید به کوی دانشگاه.
سلام به شما، به شنوندگان خوب برنامه کوی دانشگاه. به نام خدا من اول صحبت تبریک بگم عید امروز رو خدمت شما و شنوندگان، همینطور آغاز فصل پاییز و برای ما دانشگاهی‌ها سال تحصیلی جدید که از فردا شروع میشه. خدمت همه دانشگاهی‌ها
از فردا صبح آقای دکتر شروع میکنید؟
بله، البته دانشگاه معمولا یکی دو هفته زودتر شروع میکنه، ولی خب دیگه رسمی اول مهر رو امسال هم به یک شنبه افتاد و بعد از امروز یه فکر میکنم شروعیاش از فردا شروع میشه.
به امید خدا. آقای دکتر، دانشگاه امیرکبیر تشریف دارید دیگه.
بله، من دانشگاه امیرکبیر.
کدوم مقاطع رو توی دانشگاه امیرکبیر بودین؟ خود حضرت
من کارشناسی رشته مهندسی صنایع رو که ورودی سال 72 بودم.
بله.
و دکترا رو در دانشگاه صنعتی امیرکبیر بودم، اون وسط کارشناسی ارشد و افتخارش دانشگاه علم و صنعت گذاشتم.
ارشد علم و صنعت. ارشد تو چه رشته علم و صنعت؟
من مهندسی صنعت. همش مهندسی.
دکترا هم مهندسی صنعت. جالبه، خیلی تغییر رشته میدن. حضرت عالی این رو شروع کردید. چرا اینقدر جذاب بود؟ اینقدر دوست داشتین؟ چی باعث شد کشیده بشین به این؟
ابتدا که اون سال ما خیلی بالاخره این اطلاعاتی که این روزا بچه‌ها دارن راجع به رشته‌ها و اینم فصلش هم که گذشت،
در ابتدا واقعا نداشتیم.
نداشتیم. حالا در دوره لیسانس، ولی برای یعنی نمیتونم بگم لیسانس رو خیلی آگاهانه انتخاب کردم، ولی به بعدش بله علاقه‌ای که به رشته و بالاخره مهندسی صنایع یه مقوله بین رشته‌ای افرادی که یه مقدار روحیه فعالیت عمومی و حوزه‌های مختلف داشته باشن، این رشته میتونه خیلی بهشون کمک بکنه.
به غیر از کار پژوهشی و در واقع دانشگاهی، کار صنعتی هم وارد صنعت هم شدین آقای دکتر؟
من در دوره دکترام بورس شرکت ملی نفت بودم، الان هم افتخار کارمندی شرکت نفت رو دارم، مأمور هستم به دانشگاه صنعتی امیرکبیر. به جهت فعالیتی که تو همین سالها بوده، دو دهه شاید هست که تو حوزه نوآوری و مباحث مربوطه به به هر حال فعالیت دانشگاهی داشتم، یه مقدار به این طرف بیشتر گرایش دارم و هر فرصتی که پیش میاد سعی میکنم که اتصال پیدا کنم. ولی بله، در صنعت نفت من افتخار همکاری داشتم و دارم و بیشتر تجارب شاید غیر مرتبط با دانشگاه و عملیاتی اونجا هست. در حوزه تامین مالی هم یه دوره 3 ساله‌ای رو در صندوق نوآوری و شکوفایی بودم و برای این زنجیره علم و تحقیق و عرض کنم تجاری سازی و تأمین مالی و همه رو سعی کردم که
خدا حفظتون کنه، به وجودتون افتخار میکنیم جناب آقای دکتر فنسیکی. آقای دکتر، شما به شایستگی چندین سال هست که در واقع رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر هستیم. من میخوام اول یه توضیحی برای ما راجع به این پارک ها بدیم که اصلا به چه معنی هستن. یه ذره اسمش شاید برامون بزرگه و اینکه وقتی ما میگیم پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر یعنی اینکه در واقع مراکز دیگه یا دانشگاه های دیگه هم چنین چیزی رو دارن. اینو اول برای ما باز کنین تا بریم حالا
من اجازه بدین یه ذره برای اینکه مفهوم تر باشه از قبل شروع کنم.
حتما خواهش
می‌کنم. ما در به اصطلاح حوزه توسعه تکنولوژی در کشور یک زنجیره رو به رسمیت میشناسیم یا به هر حال به لحاظ علمی متخصصین رو این زنجیره کار میکنن که از مرحله در حقیقت ایده و به تبع اون تولید علم برای اون ایده شروع میشه. عموما ما این حوزه رو با دانشمندان میشناسیم، شاخصا دانشمندان، کسانی که بالاخره در حوزه تحقیق و پژوهش و گاهن آموزش و اینها کار میکنن و اینها در واقع روی ایده، نظریه ها، تئوری ها کار انجام میدن، حالا در حوزه های مختلف به ویژه علوم پایه و بعضی علوم کاربردی. خب این مطالعات به اندازه در واقع خودش تولید علم میکنه، اما لزوما برای اینکه به محصول برسه، به بازار برسه، به اقتصاد متصل بشه، بتونه حل مسئله بکنه و ارزش افزوده ایجاد بکنه، مراحل خیلی متعددی باید طی بشه. گاهی اوقات صاحبان ایده فکر میکنن که خیلی خب ما یه درسی خوندیم دانشگاه، حالا یه ایده‌ای داریم و یه کاری رو یاد گرفتیم، بلا فاصله میتونیم بریم و مثلا فرد ثروتمند و موفقی بشیم، ارزش آفرینی کنیم. این مسیر برخلاف تصور یه مسیر طولانیه و برای اینکه بشه یه ایده‌ای رو به بازار وصل کرد، زنجیره‌ها در واقع حلقه‌های متعددی از یک زنجیره باید اتفاق بیفته، از جمله بعد از به اصطلاح علم اندوزی با تحقیق در حقیقت باید تکنولوژی در حقیقت شکل بگیره، این تکنولوژی باید در قالب نمونه های محصول خودش رو نشون بده، این نمونه محصول ها برای اینکه بشه به دست مشتری برسه باید مقیاس پذیر باشه، بتونه در مقیاس پایلوت و بعدن در واقع مراحل آزمایشی رو عبور بکنه تا بتونه با موفقیت به بازار عرضه بشه اون چیزی که مشتری یا مخاطب یه محصول یا یه سرویس نیاز داره. این وسط بنابراین یه مجموعه از نهادهای واسط نیاز هست و این نهادهای واسطی که میتونن کمک بکنن این پل بین ایده رو و به بازار وصل کردنش رو محقق بکنن، از جمله کشون پارک‌های علم و فناوری هست. حالا ما در کنار پارک‌های علم و فناوری ممکنه که در واقع در این زیست بوم یا اکوسیستم که شما فرمودین ممکنه که شتاب دهنده ها، مراکز نوآوری، مراکز رشد، نهادهای تأمین مالی، نهادهای کارگزار، همه اینها رو داشته باشیم که همه کمک میکنن یه گوشه از کار بگیرن که دانش تخصصی بتونه در واقع به بازار برسه. چون یک محصولی که هرچی که ما استفاده میکنیم، همین الان اطراف خودمون نگاه بکنیم، وسایلی که استفاده میکنیم، محصولاتی که استفاده میکنیم، خدماتی که دریافت میکنیم، یه بخش تخصصی دانشی داره، اما برای اینکه به دست ما برسه فرض بفرمایید که باید یک کارخانه شکل بگیره. خب این کارخانه در حقیقت ساختش، نیروی انسانیش
تنها با علم خالی
بله با اون علم تخصصی اون محصول شکل نمیگیره، نیروی انسانی، مدیریتش، مسائل حقوقی، قراردادی، تأمین مالی، سرمایه گذاری، همه اینها دانش‌های در واقع مکمل خودش رو میخواد.
پارک علم و فناوری که علم و فناوری اینطور که من متفسر یکی از نهادهای واسطی است که میتواند من را از اون علم برسونه در واقع به اون مرحله بازدهی،
به صاحبان علم کمک بکنه که اگر علاقه دارن که در واقع تو این مسیر حرکت بکنن بتونن مسیر رو راحت تر تیم.
من الان یه کسی هستم که علمی دارم، میخوام یه ایده‌ای دارم، بیام این رو به منصه ظهور برسونم و حالا یک کار در واقع اقتصادی باهاش بکنم، مراجعه میکنم به حضرت عالی، مجموعه حضرت عالی، چه کاری برای منی که مثلا حالا تولید علمو کردم انجام میشه یا چه کمک و راهنمایی میتونم بگیرم، چه شکلی؟ یعنی
اولین کاری که ما میکنیم، حالا برای اینکه فردا مراجعه کردیم
فردا صبح اول وقت
ما شرمنده شما نشیم نگیم شما رو آنتن قول دادی که
احتیاج دارین. نه من شما حضرت علی میدونین، دوستانم میدونن که حالا مثال داریم میزنیم ولی میخوام یه ذره واضح‌تر روشن‌تر بشه.
الان آخه خیلی از شرمنده ها با شما همزاد پنداری میکنن، اونا صبح فردا مراجعه میکنن، شما تشریف نمیارید.
خواهش میکنم، انشالله که اینطور باشه آقای دکتر. واقعا
حالا ما که در دانشگاه از یه طرف باید شاکر خداوند باشیم، از یه طرف هم در واقع خب به جهت محدودیت ها گاهی اوقات کار سخت میشه.
مراجع زیاد دارین؟
خیلی. ما در دانشگاه بله در دانشگاه سنتی امیرکبیر
خدا رو شکر
ما تقریبا به لحاظ ظرفیتی خیلی صف طولانی از متقاضیان و خب محدودیت به هر حال عضویت رو داریم در پارک. مسیری که شکل میگیره اینه که اولین به اصطلاح گام این هست که ما باید ایده در حقیقت فرد دنده ارزیابی بشه. خیلی وقتا ایده‌ای که مطرح میشه ممکنه از جهات مختلف یا امکان پذیر نباشه یا در واقع ریسک بالا داشته باشه. یه بخشی از کمک و تسهیلگری که این نهادهای واسط میکنن برای مدیریت همون ریسک هست.
درسته.
چون ما وقتی از مرحله ایده صحبت میکنیم تا به مرحله بازار برسیم یه زمانی طی خواهد شد و زمان همیشه در حقیقت همراه خودش عدم قطعیت و ریسک به همراه داره.
درسته.
برای اینکه این ریسک در واقع پوشش داده بشه از ابتدا کار با ارزیابی شروع میشه. حالا اگر این ارزیابی در سطح پارک باشه یا در سطح مراکز رشد باشه یا در سطح شتاب دهنده ها و مراکز نوآوری باشه، باز برای اگر مخاطبین ما در واقع کمتر آشنایی داشته باشن، اونایی که کمتر آشنا هستن، من برای اونها عرض میکنم که سطوح در واقع بلوغ ایده هم تأثیر داره که ما از کجا شروع بکنیم. در واقع اگر یه ایده خیلی ایده اولیه‌ای باشه، هنوز هیچ کاری روش انجام نشده باشه، تجربه در واقع مراحل اولیه سرمایه گذاری رو کسب نکرده باشه، بیشتر همون در حد نظری باشه، معمولا کار از مراکز نوآوری و شتاب دهنده ها شروع میشه.
صحیح.
اون دوره رو پیش شتاب دهی میگن، یعنی کسی با یه ایده اولیه فقط مراجعه بکنه، بتونه برای اون ایده در واقع طرح کسب و کار تهیه بکنه، ارزش گذاری بشه ایده، اگر ریسک های جدی داره اون ریسک ها شناسایی بشه که در واقع فرد نره به قصد کارآفرینی، اما در نهایت در حقیقت بعد از اینکه وقت و سرمایه خودش رو هدر داده باشه ببینه که موفقم نه.
پس وقتی به این مرحله رسید در واقع بهتر هست که به شما مراجعه کنن.
بله، اول حالا ما در دل پارک در حقیقت مراکز رشد و مراکز نوآوری هم داریم، چون ما پارک های دانشگاهی به ویژه پارک ها در کشور الان 3-4 مدل ما در واقع پارک داریم. یکی پارک های استانی هستند که اینها پارک های مستقلی هستند که در حقیقت در هر استان ما الان یک پارک در واقع مستقل وجود داره که میشه در حقیقت افراد به اونها مراجعه بکنن. اونها یه مراحل در واقع یه مقدار بالغتری از ایده ها رو معمولا بهش میپردازن. پارک های دانشگاهی هستن که وابسته به دانشگاه هستن. ما پارک های استانی، اگر هر استان یکی فرض بکنیم، 31 پارک استانی داریم. حدود 10-12 تا هم پارک دانشگاهی داریم، یعنی دانشگاهی که تا به حال موفق شدن در واقع پارک تأسیس بکنن. اینها طبیعتا به جهت مجاورت با دانشگاه ایده های تو مراحل اولیه تر رو هم بهش میپردازن و بله، بنابراین اینها در حقیقت مراکز نوآوری و مراکز رشد وابسته به خودشون دارن که تو مراحل مختلف به این ایده ها رسیدگی میکنن. اگر ایده توسط دانشجویان یا فارغ التحصیلان یا اساتیدی باشه که از مرحله آزمایشگاه بیرون آمده، از مرحله تحقیقات اولیه بیرون اومده، طبیعتا ما در مراکز نوآوری خودمون اینها رو مستقر میکنیم و یه خدماتی که مختص این سطح از ایده ها هست بهشون داده میشه، که عرض کردم عموما یکی کمک به تیم سازیه، چون گاهی اوقات ایده در موقعی که در مرحله دانشه یک فرد ممکنه دانشی داشته باشه، اما وقتی میخواد به یه محصول این رو برسونه، فرض کنید میخواد همین گوشی تلفن که جلوی ماست یا LCD یا هر چیزی که فکر میکنیم، هر محصولی که میخوایم بهش فکر بکنیم، وقتی میخواد برسه مجموعه از تخصص ها ممکنه نیاز داشته باشه. بنابراین تیم سازی یه مرحله از کار اولیه هست، تدوین طرح کسب و کار که نشون بده که در واقع آیا این ایده میتونه به کسب و کار تبدیل بشه و چه الزاماتی داره که اون کسب و کار موفق بشه، باز جزء این مراحل هست. اگر این دو مرحله خوب طی بشه، طبیعتاً باید به سمت ایجاد مجموعه حقوقی، مثلا یه شرکتی ثبت بشه، گروهی ایجاد بشه که در واقع بتونه مسئولیت کار رو بپذیره. اینا دیگه از این مرحله وارد مرحله رشد میشه و ممکنه مدتی رو هم در حقیقت مجموعه یا تیم یا گروه کمک بگیره در سطح رشد. وقتی به مرحله رشد یافتگی رسید، یعنی شرکتی ایجاد شد، افراد با هم کار کردن، به مرحله درآمدزایی رسیدن، دیگه اینجا از رشد هم خارج میشه و مرحله رشد یافته میرسه که اونجا خدمات حرفه‌ای تر نیاز داره. اصل کار پارک تو این مرحله است که مجموعه های فناوری که یک مرحله در واقع رشد رو طی کردن، الان در مراحل اولیه بازار قرار گرفتن، نیازمند حمایت هایی هستن که حالا هم دولت میکنه، هم در پارک های علم و فناوری قانون اجازه داده. قانون در حقیقت به شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری یک سری مزایا اختصاص داده که این مزایا رو بتونن خوب استفاده کنن، از معافیت های مالیاتی به جا استفاده بکنن، از معافیت های در واقع حقوق پرسنلشون استفاده بکنن، تأمین مالی رو از مسیرهای در واقع حمایتی باز بتونن دریافت بکنن. اگر برای مقیاس پذیر کردن یا اسکیل اپ کردن اون در واقع کسب و کار خودشون نیاز به کمک های خاص دارن، نیاز به کمک های بازاریابی دارن، اینها رو بتونن استفاده کنن و انشالله بتونن دیگه در بازار به صورت باثبات ادامه کار بدن.
چقدر کمک های خوبی است. حالا نهادهای واسطه دیگری هم هستن، ولی خب پارک علم و فناوری هم پس خیلی در واقع میتونه که تکیه‌گاه خوبی باشه و کمک کننده خوبی باشه. آقای دکتر، چرا بهشون میگن پارک؟
چه سوال احتمالا به شکل نشد.
همه چون باید اصلا سازمان داریم، ارگان داریم، دفتر داریم، نمیدونم خیلی چیزهای دیگه هستن، ولی اسم پارک که میاد خب یه ذهنیت دیگه ای برای هر کسی ممکن است ایجاد بشه. ولی
من حقیقتا بخوام ساده